أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در راستای معرفی دارو، یکی از داروها داروی آمادگی رحم، این داروی بیماری خانم هاست، اینایی که میخوان باردار بشه برای این که رحم آماده باشه. البته این برای نازایی خانم ها مفید است، برای این که نازایی درمان بشه و رحم آماده بشه این دارو داروی خوبی است، داروی آمادگی رحم. ترکیبی است از چهار گیاه. گیاه اول گزنه است. گزنه را آسیاب کنید و البته با بقیه گزنه، یکی گزنه است، دومی کرفس و تخم کرفس، سومی مقل ازرق، چهارمی بذر کتان بوداده است. چهار چیز: یکی گزنه، دومی تخم کرفس یا خود کرفس، سومی مقل ازرق، چهارمی بذر کتان بوداده است. اینا به طور مساوی باید آسیاب بشن و علک بشن و در جوشانده او بنشینند. اینایی که مشکل نازایی دارند یا حتی اینایی که مشکل نازایی ندارند ولی میخوان اقدام به بارداری کنند، این دارو را استفاده کنند. در آبپزش بشینند، مقدار موادی که برای هر نفر استفاده میشه 80 گرم است. 80 گرم یعنی ما بین 40 گرم الى 80 گرم. این باید جوشانده بشه و در آب پزش بنشینن. این باید در یک ظرف بزرگ آب بذارن، ربع ساعت بجوشه، بعد وقتی ولرم شد نیم ساعت در این آب بشینن، جوری که تا ناف آب تا ناف هم برسه. بله بله، بچه‌شون میفته هم خوبه. اینایی که مشکلات رحمی دارند، تخمک به دیواره رحم نمیچسبه یا مشکل از این قبیل، اینا درمان خوبی است. در داروی بعدی، حالا که چه روز یا مدتی دارو نخوندیم، حالا این بار دو سه تا دارو بخوریم. نیم ساعت اونایی که بچه‌شون میفتن همین باید بشینن. بله، ربع ساعت 20 دقیقه جوشانده میشه و نیم ساعت در آبپزش بشینن. از اینا باید مساوی باشد که زنه و بله آسیاب میشه چرا؟ آسیاب میشه سام. یه بار خب این البته قبل از اقدام به بارداری در سریعاً یه هفته ده روز اینا این کار را انجام بدن بعد اقدام کنن. تاریخ
بچه‌شون
میافته
قبل از
اینکه
باردار بشن این کار را بکنن.
یه یه بار کافیه. حالا اگر خیلی مشکلشون حاد باشه بدن دو بار. بله بله از مجموعشون 40 الی 80 گرم. خب نه اشکال نداره اگه بجوشونن دوباره شاید اثر و خاصیتش کمتر میشه. داروی بعدی داروی صدا گرفتگی صدا این برای روز خونها مداها خوبه داروی خوبیست. داروی گرفتگی صدا این هم ترکیبی از 4 بله ترکیبی از 4 گیاه. گیاه اول نخود و گیاه دوم کبابه، کبابه چینی بهش میگن. گیاه اول نخود، گیاه دوم کبابه، گیاه سوم تخم کلم، چهارم هم مر مکی. نخود، کبابه، تخم کلم و مر مکی اینها باید آسیاب بشه برای اندازه و در حلق بپاشن، در دهان و در حلق بپاشن. مدتی بعد از اون آب یا غذا نخورن. این راجع به داروی گرفتگی صدا. یه داروی دیگر راجع به سکسکه. بله؟ بله خامه. نه خود خام آسیاب شده. سیاه باشه بهتر. این اسم این دارو ما نخود سیاه نمیسیم. داروی بعدی داروی سکسکه. بله؟ نه یکی دیگه. اینایی که مبتلا به سکسکه شدید میشن درمانش مومیایی اندازه یک دانه گندم با آب تخم کرفس. مومیایی یک دانه گندم یا یک دانه برنج با آب تخم کرفس. این مومیایی اندازه یک دانه گندم یا یک دانه برنج با آب مرزنجوش برای سر خوبه. با آب مرزن برای لکنت زبان خوبه و با آب تخم کرفس برای سکسکه خوبه. سکسکه البته مومیایی یک دانه گندم با آب تخم کرفس هست. باید بجوشونن اینا با مومیایی اینا بجوشونن آبش بخورن. البته درمان سکسکه یکی چای دم کرده دارچین و بادرنج بویه. اگر با اون درمان حل نشد و درمان نشد با این یکی درمان میشه. عرض کردم بجوشونن آب کرفس با خود مومیایی جوشانده بشه. تخمه که رفت، تخمه که رفت روش آب میریزن میدن رو آتش میجوشه. بله با مومیایی و صافش کنم دو بخورم جوشنده از دقل 10 دقیقه الی 20 دقیقه. این راجع به این درمان، درمان و فاصل هم که گفتم قبلا. بله مقدار تخم کرفس اینا حداقل 20 الی 30 گرم. خیلی خوب، یکی هم تمام شد.
آب مرزه تموم باید بکنه زبان میخیجه بر خلاف اون داروی بکنه زبان خورمونه.
این یه داروی دیگه است. بله من هم مقدارش 20 الی 30 گرم. بجوشونند و غرغره کنند. باید به تستر برد سرای سر را باید بخورن ببخش تا باید خورده بشه. بجوشونند و بخورن برای لکنت غرغره کنند. برای سکسکه باید خورده بشه. کجا رسیدی؟
سر تنبیهات.
تنبیهاتتی خیلی خوب. راجع به تنبیهاتش اشاره به امور، بعض امور تذکرات لازم نسبت به استفاده از سویق. اولین تنبیه اینه، فرماید سویق یک غذاست، یک دارو نیست، به عنوان یک غذاست و مصرفش بایستی مصرفش مانند غذا، مانند نان، مانند برنج. زمانی که فرماید سویق باید درمان فلان بیماری سویق، البته به نظرم خوندیم تنبیه اول، خوندیم تنبیه دوم. بله فرماید که در مورد استفاده از سویق باید روش خاصی داره، روش های مختلفی داره، نسبت به هر بیماری بایستی روشش بله ملاحظه بشه. نسبت به گرمی و تب یه جور استفاده از سویق، نسبت به مره هم همینجور، نسبت به امور دیگر، نسبت به تب جور دیگر است، تقویت ساق پا اون هم یک نحوه دیگری است، نسبت به گرمی بدن و درمان مره سویق باید خشک مصرف بشه. روایتی داریم عن رجل من اهل مرو قال بعث الینا امام رضا صلوات الله و سلام علیه پیغام فرستاد و هو عندنا، زمانی که در منزل ما بود یا در خانه محله ماست، یطلب السویق، از ما سویق خواستن. فبعثنا الیه بسویق ملتوت، ما سویق ملتوت آغشته به روغن یا به آب فرستادیم. فردهو، امام برگردوند و بعثه الیه، پیغام فرستاد ان السویق اذا شرب على الريق، سویق اگر ناشتا مصرف بشه و هو جاف در حالی که خوش باشد، اطفأ الحراره، گرمی بدن را خاموش میکنه، گرمی بدن را برطرف میکنه. و سکن المره، مره را تسکین میده، مره صفرا یا سودا، بیشتر صفرا مراده. و اذا لطه، ولی اگر با روغن یا با آب آغشته بشه این کارایی را ندارد. و اذا لطه لم یفعل ذلک، گرمایی را خاموش نمی کنه، مره صفرا را تسکین نمیده.
استاد با توجه به ساعت میشه بود که حرارت دم با حرارت صفرا متفاوته.
اون که مسلمه. بله این راجع به مره و گرمی بدن و اما راجع به همبستر شدن و تقویت جنسی و شفاف کردن پوست و غیر اونا برخلاف این از بفرماد باراغن باید آغشته باشه. روایتی از امام صادق صلی الله علیه و سلم شرب و سویق به زیت، خوردن سویق اون هم باراغن زیتون، یوم به طول لحم گوش را می رویاند و یشد العظم استخار را تقویت میکنند و یرق البشره پوست انسان را نازک میکنند لطیف و یزید فی الباه عمل انبستر شدن را زیاد میکنند. گاهی هم سویق نیاز به شستن داره یا سه مرتبه یا هفت مرتبه و باید از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل بشه. روایتی داریم بلقی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بفرماد السویق اذا غسلته سبع مرات، سویق اگر هفت مرتبه بشورید و قلبته من اناء الى اناء از یک ظرف به یک ظرف دیگر منتقل کنید، فهو يذهب بالحمى تبرى برطرف میکند و ينزل القوه في الساقين نیرو و قوت را در دو ساق پا نازل میکند. سومین تنبیه اینه، روایاتی داریم میفرماید سویق را بشورید سه مرتبه یا هفت مرتبه بشورید. گاهی ممکنه اشکال بشه که سویق مانند آرد هست، اگر آب بهش اضافه کنید تبدیل به خمیر میشه. چگونه این سویق بایستی شسته بشه؟ روشه شستن سویق اینه، باید آب روش بریزید و با اون آب مخلوط کنید، حل کنید، صبر کنید تهنشین بشه. زمانی که تهنشین بشه اون آبی که روی اون قرار دارد اون آب را خالی کنید. این میشه یه مرتبه. دوباره این کار را تکرار کنید و برای بار سوم و چهارم پنجم ششم هفتم به این شکل. البته سویق خصوصیت داره، چون تفت داده میشه سریعتر از آب جدا میشه، مانند آرد نیست. به خصوص سبوسش، سبوس سویق و مواد درشتش سریع از آب جدا بشه. و این سبوس در اینجا مطلوبه و مراد است. بله روایتی داریم فرماید که از امام صادق برقی نقل میکند، فرماید املأوا جوف المحموم من السویق، کسی که تب داره درونش را با سویق پر کنید، از سویق پر کنید. یغسل ثلاث مرات، سه مرتبه بایستی شسته بشه. ثم یسقا، سپس به اون فردی که تب دارد داده شود. قال البرقی، برقی در یه حدیث دیگر و در یه روایت دیگر روش شستن را بیان میکند. فرماید یحول من اناء الى اناء، از یک ظرف به یک ظرف دیگر منتقل کنید. شاید هم خالی کردن آب نیازی نیست، همین که از یک ظرف به یک ظرف دیگری منتقل کنید شستن محسوب میشه. در مرحله آخر باید اون را خشک کنید. باید خشک کنید، در یک پارچه بریزید و خشکش کنید. یحول من اناء الى اناء، خیلی خوب، شاید این معنا این از روایت استفاده بشه که شستن همینه، شستنی که روایات اشاره میکنند همینه. صرفا شاید تکان دادن ضعف هم کافی باشد. روایتی در باره در کتب لغت درباره این کلمه، کلمه خوخوه. خوخوه چیه معنا؟ خوخوه یعنی تکان دادن ضعف. لیوان معنا میگه ان الخوخوه هی تحریک الماء، تحریک دادن آب و سریق، تحریک دادن آب همراه با سریق، این بهش میگه خوخوه. و قلبه و اراقه مائه، چپه کردنش و خالی کردن آبش. حالا یا در یک پارچه اگر چپش کنید یا اینکه صرفا آبش رو خالی کنید، در لغت اینجوری بیان شده. این سومین تنبیه بود. چهارمین تنبیه این است که می‌فرماید که سویق قضایی است که بر سویق قضایی است که میشه اون را به بیمار داد. بله، و میتونه از اون قضا تغذیه کنه و پرخوری کنه. بیمار نباید پرخوری کنه ولی نسبت به سویق میشه، امکانش هست. چون روایت قبلی خوندیم که یملع جوف المحموم، کسی که در تب داره درون شکمش باید از سویق پر بشه، سبب سنگینی نمیشه. روایتی که خوندیم املع جوف المحموم من السویق، پر کنید درون و شکم کسی که تب دارد از سویق پر کنید. روایت دیگری هم داریم، میفرماید ما اعظم برکت السویق، چقدر سویق برکت داره که مردم از این غافلن، از این برکت غافلن، از این برکت عظیم غافلن. چقدر برکت سویق عظیم است و بالاست. ما اعظم برکت السویق، اذا شربه الانسان على الشبع امرأه و هضم الطعام. انسان سیر اگر سویق بخوره، سویق قضا را هضم میکنه و او را به مرحلهی میرسونه که بدن از اون استفاده کند. امرأه و هضم الطعام. و اذا شربه الانسان على الجوع، فردی که گرسنه است اگر سویق بخورد، بله، و اذا شربه الانسان على الجوع اشبعه، او را سیر میکنه. و نعم الزاد، بهترین توشه در سفر و حضر. و نعم الزاد فی السفر و الحضر السویق، خیلی خوب، سنگین نمی کنه بر بیمار، سنگینی نمی کنه، باعث تشدید بیماری نمیشه. خیلی خوب. حالا در بس معلوم میشه از کل روایات استفاده میشه که این سویق هم قضاست، هم داروست، هم قضا و هم دارو برای بیمار. همه سویق هاست. بعد دلیلش هم روایت مبرسم، کسی که مبتلا به برسام شده. امام صادق میفرماید اسقهی سویق الشعیر، کسی که برسام دارد، بیماری سخت و جزو تشدید بیماری تب است، بیماری تب اگر تشدید بشه میشه برسام، التهاب پرده دیافراگرام است و بیماری سخت منجر به هذیانگویی است. فرماید برای کسی که برسام دارد درمان است. فرماید اسقهی سویق الشعیر، سویق جو بغون بدهید. اسقهی سویق الشعیر فإنه یعافا انشاءالله، خوب میشه و درمان میشه. و هو غذاءون فی جوف المریض، در عین حال قضا هم محسوب میشه در درون بیمار. اول دارو به عنوان دارو معرفی میشه برای کسی که مبتلا به برسام، علت برسام و علت تشدید تب که مجرد هذیانگویی است. فرماید که این درمان است برای او، در عین حال قضا است. پس هم دارو محسوب میشه و هم قضا محسوب میشه. پنجمین تنبیه این است که راز دارو بودن صدیق اینه که درمان ریشه‌ای است. مره را درمان میکنه، بلغم را درمان میکنه. مره یعنی سودا و صفرا، چارختب و چارخز را درمان میکنن. یکی بلغم، یکی مر سودا و یکی هم صفرا، ستا تب را درمان میکنن. و این معناش این است که سه چهارم بیماری ها را درمان میکنن. چون روایات قبلا خوندیم کل بیماری ها معلول این چهار خلط و چهار تبع است. خیلی خوب، البته روایاتی هم دانه دانه سر انواع سویق را معرفی میکنه، فوائدش را معرفی میکند. خب علاوه بر این که تقویت کننده، هر نوع سویق یک خصوصیت داره. سویق برنج اسهال را درمان میکند. بله، سبب یبوست و درمان اسهال. و سویق سیب برای زهر خوبه، مسمومیت خوبه، برای مارگزیدگی و عقرب گزیدگی خوبه. سویق عدس هیجان خون را خاموش میکند. سویقای دیگر، سویق عدس برای صفرا هم خوبه. خیلی خوب، ششمین تنبیه. بله، ضرب یعنی اسهال شدید، اسهال لاعلاج و شدید. ششمین تنبیه این است که بله، روایات تأکید دارد بر این است که به فرزندان و به بچه های کوچک سویق بدهید. روایتی از امام صادق داریم، فرماد اسقوا صبیانکم السویق، به فرزندان خود سویق بدهید. فی صغره، فی صغرهم، در کوچکیشون، در کودکیشون به اونها سویق بدهید. در کودکیشون، فی صغرهم، بله، فإن ذلک ینبت اللحم زیرا، این سبب رویش گوشت بدن اونها میشود. و یشد العظم، سخان را تقویت میکنه. عثیمه، یک خانومی به نام عثیمه وارد بر امام صادق شده و همراه او فرزندش. بله، امام صادق به او فرمود اسقیه السویق، به او سویق بدهید. البته امام فرمود مالی ارا ابنکی نحیفا، شرا فرزندت اینقدر لاغر، لاغر هست، رشد نکرده، بدنش رشد نکرده، لاغر مونده، کوچک مونده. مالی ارا ابنکی نحیفا، چرا میبینم فرزندت لاغر است. قالت هو علیل، اون جواب داد که بیمار است. فقال لا اسقه السویق، به او سویق بده. فانه زیرا سویق ینبت اللحم، گوشت را می رویاند. و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. هم به نظرم از این روایت استفاده میشه، هم درمان است برای علیل بودن و معلولیت، و هم چاق کننده و باعث رشد و نمو بدن میشه. بلکه روایات دیگری توصیه میکنه به خوردن سویق قبل از و در زمان بارداری، در حتی قبل از اقدام به بارداری. روایتی داریم شخصی به امام صادق صلوات الله و سلام علیه یولد لنا المولود، برای ما فرزندی متولد میشه. فیکون فیه البله، ابله هست، احمق متولد میشه، کم عقل و کم هوش، ضعف، ضعیف، بنیش ضعیفه، ناتوان است، هم معلولیت ذهنی داره، هم بدنی داره. وقال ما یمنعک من السویق، چرا سویق نمیخوری؟ اشربه، بخور. و مر اهلک، بله، به خانومت و خانواده خودت هم سویق بده و امر کن که سویق بخورد. فانه ينبت اللحم زراعين گوش را می‌رویاند و استخوان را تقویت می‌کند. و لا یولد لکم الا القوی، فرزندی متولد نمی‌شه مگر قوی. گندم جو اینایی که هراس دارن، ازدواج فامیلی دارن، می‌ترسن بچه‌هاشون معلول به دنیا بیان، بیمار به دنیا بیان، ضعیف به دنیا بیان، ضعف چشم داشته باشن، ضعف بنیه داشته باشن، ما به اونها سفارش میکنیم شریق بخورن و دیگه اصلا ترسی نداشته باشن. دلیل ما این روایات هست. فرماید دیگه لا یولد لکم، امام نکرد در سیاق نهی نفی است، متولد نمیشه فرزندی، متولد نمیشه مگر فرزند قوی، یعنی سالم و قوی است. لا یوجد لکم الا القوی، پس اگر کسی هراسی داره به خاطر ازدواج فامیلی یا به خاطر اینکه فرزند اولش معلول باشه، ضعیف باشه، ناتوان باشه، از بارداری و اقدام به بچه داری هراس دارد، باید سریق بخوره و بدون هراس و بدون نگرانی اقدام به بچه داری کنه. روایت امام صادق هست لا یولد لکم الا القوی، فرزندی برای شما متولد نمیشه اگر قوی، یعنی سالم و قوی. هفتمین تنبیه این است که مردم امروزی یک غذایی درست میکنن، آرد گندم، البته به تنهایی آرد گندم را تفت میدن، بعد هم روغن و شکر بهش اضافه میکنن، یه حلوایی تشکیل میشه، حالا شالن برم یه حلوایی درست میشه، شاید سمنو از این قبیله نمیدونم، به این شکل درست میشه که آیا این خاصیت سویق قداره یا ندارم. البته روایت در مورد این اهم اختلاف دارن. بله، البته همه سریقا را شامل میشه، به خصوص گندم و جو. روایتی داریم، روایت مختلفه، یه روایتی میفرماید که ما یمنعو که، بله روایتی، بله روایت مختلفه، روایتی داریم اروی ان علی ابن الحسین، روایت اینجوری ما ان علی ابن الحسین صلوات الله و سلام امام سجاد، بله کان یصطحب السویق المحلا فی طریق مکه، همراه خودشون هنگام سفر و هنگام مسافرت به مکه همراه خودشون سویق می‌بردن، سویق شیرین، فی طریق مکه. محلا یعنی سویقی که شکر بهش اضافه شده و عسل. روایت دیگری فان ابا الحسن یعنی امام رضا صلوات الله علیه و آله کتب من خراسان، از خراسان نامه نوشتن، من خراسان الی المدینه، به مدینه نوشتن نامه نوشتن، لا تسقو ابا جعفر، به امام جواد سویق ندهید، ابا جعفر الثانی السویق بالسکر، همراه با شکر، همون سویق محلا. به ابو جعفر که امام جواد سویق شیرین، سویق همراه با شکر ندید، فانه ردیع للرجال، زیرا این برای مردان بد است. سیاری هم این روایت را تفسیر کرده، عن عبدالله ابن بکر، بکر ابن اعیان، پسر برادر زراره، فرمود برای مردان بد است، فانه یقطع النکاح من شدت برده، اگر سویق همراه با شکر باشه سرد میشه و عمل همبستر شدن را کم میکنه یا قطع میکنه به خاطر شدت سردیش. خب روایت دیگری داریم، ابو هاشم قال کنت فی مجلس الرضا، صلوات الله و سلامه، در مجلس امام رضا بودم، فعطشت عطشا شدید، عطشنه شدم، خیلی شدید تشنه شدم، وتهيبته أن أستسقي في مجلسه. در محضر امام رضا جرأت نکردم آب بخوام، آب بطلبم و بگم آب برای من بیارم. تهیبت و هیبت امام رضا منو گرفت، نتونستم در مجلس او آب بطلبم و آب بخوام. بله، و تهیبت او ان استسقی فی مجلسه فودع بماء فشرب منه جرعتا. امام رضا آب خواستن، فرمودن آب بیارن، آب آوردن، ایشون یه جرعه از این آب نوشیدند و به من دادن. شرب جرعتن ثم قال یا ابا هاشم اشرب فانه بارد طیب. این آب خوبیست، آب خنک و گواراست، طیب و گواراست، خوش به حال لای حال این ابو هاشم سور امام رضا را فرمودن، حل کردن. چون امام رضا از این آب نوشیدن سرد شد و گوارا شد. فشربت من هم نوشیدم. خب مزارم مجلس طول کشید. ثم عطشت اخرى مجددا تشنم شد. فنظر الى الخادم، امام رضا به خادم نگاه کردن. فقال شربت من ما و سویق و سکر. آب بیار، سویق و شکر هم بیار. معلوم میشه این ابو هاشم بیمار بوده، بیماری تشنگی داشته، سریعش تشنه میشه. و سکر. ثم قال بل سویق و انثر علیه سکر، فقط سویق، روی اون شکر بپاش. بعد بلهی بالما، بعد از آنی که سویق را خیز کنی شکر روش بریز. و قال اشرب، به من فرمود بخور. یا ابا هاشم فانه یقطع العطش، این تشنگی را قطع میکنن. خب آیا بین این روایت تنافی وجود دارد؟ تنافی وجود ندارد. روایتی میگن به امام جواد سویق با شکر ندید، فانه ردیع للرجال، برای مردان بدد. دو تا روایت هم میگن سویق با شکر سرد است، تشنگی را برطرف میکنن. خب معناش این است که میشه این سویق رو در سفر استفاده کرد. امام سجاد از این سویق در سفر استفاده میکردن. خب در سفر این مسئله مردانگی و هم بسته شدن در کار نیست، تشنگی هست واقعا، بخصوص قدیم، چون اینا پیاده میرن یا با قاطر میرن، با اسب میرن، با شتر میرن، تشنه میشن شدید. آبی هم به اون صورت در حجاز و در مکه نیست، تشنه میشن. این برای رفع تشنگی، به خاطر خنکیش که در گرمای تابستان و گرمای حجاز احساس گرمی نکنن. منافاتی بین این روایت وجود نداره. برای مردان بده، اینه که در شهر خودش نشسته و قصد داره مثلا عمل هم بستر شدن رو انجام بده، یا اقدام به فرزندداری و تولید فرزند بچه داری میکنه، خب این نباید سویق با شکر بکنه. ولی کسی که میخواد بره مسافرت، یا کسی که مسافره، در هر دو روایت مثلا مسافر آمده، میفرماید یه آقا مسافر بوده رفته نزد مجلس امام رضا ابو هاشم. بله خوبه، برای روزه عالیه، تا شب دیگه احساس تشنگی نمیکنه، باید شکرش باشه، شکر خوبی باشه. شیرین بر شکر و عسل و بته. روایتی هم داریم که برای سحری پیامبر سویق و خرما بود.
شامل
این
فقط شکر و
سویق میشنن، بقیه
شیرین بیارن. بله عسل هم خوبه.
بله
البته
همه صدقه، صدقه عدس دیگه شدیدن سرده و تشنگی را قطع میکنه و گرمی بدن را برطرف میکنه. خب بحث بعدی راجع به تلبینه. تلبینه چیست؟ تلبینه یک سوب مانندی چی میگن؟ حالا سوب هم شاید حساب نشه، یک غذایی از آرد و سبوس درست میشه. اینا آرد رو روی آتش میذارن مثلا صبح تا شب، همینجوری قل بخورن. شاید گندم ها شوربا شبیه شوربا سوب حالا، ولی شیرین به نظر میرسه. خب این روی آتش میذارن، بهش میگن تلبینه، بهش میگن تلبینه است، رو آتش میمونه. حالا گاهی احتمال داره بهش شیر هم اضافه میشه. تلبینه از لبن گرفته میشه، به هر غذایی که شیر اضافه میشه تلبینه محسوب میشه. خب حالا مثل شیر برنج به نظر میرسه، مثل، ولی به جای برنج مثلا گندم یا جو، ولی پختش این شکلیه، باید صبح تا شب روی آتش قرار بدن. حالا ممکنه شیر و عسل هم بهش اضافه میشه، این غذا به بیمار بدن. خب حالا ما بخواییم درباره این غذا به عنوان درمان کننده و دارو و در عمومیت هم داشته باشه. روایت عجیبی داریم، بفرماید که روایت از برقی نقل میکنه از پدرش، البته روایت مرسله من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه پدرانش صلوات الله و سلام علیهم قال قال رسول الله پیامبر فرمودند لو اغنى عن الموت شيء، اگر چیزی جلو مرگ بگیره، لو اغنى عن الموت شيء لاغنت التلبينه، تلبینه هم چه خصوصیتی داره، جلو مرگ رو میگیره. اگر چیزی باشه که جلو مرگ بگیره و مرگ را دفع کنه و از مرگ مثلا مغنی بشه، همین تلبینه است. لعنت تلبینه. قیل یا رسول الله ما تلبینه؟ اصحاب میپرسن تلبینه چیست؟ معلوم میشه این قضا اسلامیه، پیامبر این قضا را معرفی کردن، شاید هم از راه وحی. قال الحسب باللبن، الحسب باللبن، تلبینه الحسب باللبن. راجع به ابتی روایت در کافی هم نقل کرده، باز هم مرسل است. خب البته این روایت صدرش خیلی مضمون بالایی داره که تلبینه جلو مرگ میگیره، صدی جلو مرگ است تلبینه. خب خیلی معنای بالایی داره، به عنوان دارو، به عنوان درمان و درمان عمومی. این تلبینه میتونه جلو مرگ بگیره، وقتی میتونه جلو مرگ رو بگیره پس با طریق اولا میتونه جلو بیماری بگیره. وقتی جلو بیماری مرگ رو میگیره، جلو بیماری که منجر به مرگ نمیشه یقیقا به طریق اولا میگیره. همچه خصوصیتی داره، هم درمان بودنش هم عمومیتش استفاده میشه. و بله بله، من در اینجا اشاره کردم که این یه روایته و این یه روایت نوعا باید تعدد روایت داشته باشیم. اگر یه روایت لااقل باید سندش معتبر باشه، ولی این روایت سند معتبری نداره. هر چند این روایت در دو تا کتاب معتبر شیعه وارد شده، یکی کتاب محاسن برقی و یکی کتاب کافی که معتبرترین کتاب شیعه است، ولی بنده در این جور موارد توقف بکنم. خیلی مثلا با ضرس قاطع این دارو را نمیپذیریم، مگر اینکه تجربه دیگه، نیاز به تجربه داره، مگر تجربه این امر را ثابت کند. ولی خب علی هر این روایت هست، مضامین بالایی هم دارد. و تا علاوه بر اینکه سندش حدثه دارد، این روایت به سنح سنح نقل شده در وسائل نوشته لبینه، در بحار نوشته مسلسه، ولی در کتاب برقی در محاسن تلبینه آمده، علایه در محاسن تلبینه آمده، ولی در کتاب وسائل لبینه، در بحار مسلسه، مسلسه یعنی آش، لبینه حالا شاید تزدیک به همین تلبینه. خب نکته دومی که در این روایت اینه، پیامبر می‌فرماید الحسب باللبن. حسب باللبن یعنی چی؟ الحسب باللبن، حسب کلمه ی حسب در لغت دو تا معنا داره، یه معنا سوب است، حسب یعنی سوب، حسا بهش میگن، حسا باللبن یعنی سوبی که شیر داره. حالا فرض کنید سوبی که از مثل سوب جویی که درست میکنن، از آرد جو و از بله از آرد جو و از آرد گندم و سبوس گندم و سبوس جو درست میشن، این یه جور سوبیه. حالا امروزه با جوی نرم درست میشه، با برغوله جو. خب فقط فهمت باللبن یعنی علاوه بر این سوب جو، شیر هم بهش اضافه میشه. الحسب باللبن، حسا یعنی سوب، با لبن، با شیر، همراه با شیر، این یه معنا. معنای دیگرش حسب یعنی خوردن الشی بعد الشی، آرام خوردن، جرعه جرعه خوندن، با تأمل و با تأخیر خوردن، یه جرعه الان میخوره، یه چند لحظه بعد جرعه بعدی میخوره، آرام آرام خورده، مثل سوب. سوب انسان چجوری میخوره؟ آرام آرام، یک قاشق یک قاشق. این بهش میگن حسب باللبن. اگر معنا کردیم یعنی خوردن شیر میشه، لبن خوردن شیر، آرام آرام خوردن شیر است، جرعه جرعه با تأخیر خوردن شیر است. ولی بعید به نظر میرسه، احتمال اول قوی تر است که همون تلبیس سوبی که از آرد جو یا آرد گندم، سبوس گندم و سبوس جو و باللبن یعنی شیر هم بهش اضافه بشه، یا حتی عسل به او اضافه بشه. جوهری میگه الحساؤ، الحسو طعام معروف، حسب غذای معروفی شناخته شده است، همون شبیه سوب. بله اگر شناخته شده، غذای شناخته شده، بس شیر نیست، یه جور غذایی، یه جور طعامیست که همون سوب باید مراد باشه، چون در لغت اینجوری معنا کردن تلبینه. تلبینه یعنی همون غذایی که از آرد و از سبوس درست میشه معنا کردن. خیلی خوب، روایتی هم مایید این معناست، مایید فواید تلبینه. کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود ان التلبین یجلو قلب الحزین، قلب انسان محزون ناراحت و غصه‌ناک را جلا میدهد. کما تجلو الاصابع العرق من الجبین، هم و غم را از قلب می زداید، همون گونه که انگشت عرق پیشانی را می زداید و از بین می برد، من الجبین. خیلی خوب، البته روایات متعددی داریم، از عایشه نقل شده تلبین را خیلی تمجید و تعریف میکنه، همی فرماید که اینا به شکل مداوم اینا رو آتش ما قرار میدیم زمانی که بیمار در خونه باشد. مادامی که در خونه بیمار باشد، وجود داشته باشد، ما این تلبین روی آتش قرار میدیم و از آتش پایین نمیاریم. پس معلوم میشه این پختنش مدت طولانی میخواد. علاوه بر این نست که هرچی بیشتر پخته میشه بهتره و حتما بیمار مرتب بهش تلبینه داده میشه، چون تلبینه درمانگر است و مرگ رو دفع میکنه. پس خوب این افرادی که بیماری سخت دارند و صعب العلاج دارند میتونن از این قضا به شکل مداوم استفاده کنن تا بیماریشون برطرف بشه. اینا که انش دارن، اینا که سرطان دارن، اینا که میخوان رژیم بگیرن، بهترین رژیم اینه، زیرا شیر خودش درمانه، شیر گاو بخصوص، عسل هم خودش درمانه، جو هم خودش درمانه. این ستا اگر با هم جمع بشه، سبوس خودش درمانه، اگر این ستا چارتا با هم جمع میشه درمانه خیلی قوی خواهد بود. این مقدار کفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.